ساعت 18:30 دقیقه وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران گزارش انتقادی آژانس را انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید رسیدن به توافق نهایی با ایران تا 3 آذر ماه امکان پذیر است. جان کری ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. جمهوری اسلامی ایران تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را که در آن گفته شده این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی برنامه اتمی تهران نیست، انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران قبلا بخش مربوط به اتهامات ابعاد احتمالی نظامی را رد کرده و این بخش تکراری است. در آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که جمعه 16 آبان منتشر شد آمده است که ایران در 2 ماه گذشته از ارائه اطلاعات به این نهاد درباره برخی موضوعات خودداری کرده و این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران نیست. آقای نجفی افزود آژانس نتوانسته توضیحاتی ارائه کند که نشان دهند اسناد و اطلاعاتش جعلی نیستند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای لاوروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونین وزرای امور خارجه در مسقط پایتخت عمان در جریان است. به گفته او در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده هستند تا توافق نهایی امکان پذیر شود. وزیر امور خارجه روسیه که بعد از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جمع نمایندگان در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود که درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران با همتای آمریکایش سخن گفته است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای امور خارجه از روز یکشنبه در عمان آغاز می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای کری این نظرات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال بیان کرد. وال استریت جورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. جان کری که روز یکشنبه در عمان با محمد جواد ظریف دیدار می‌کند، ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. بر اساس توافق‌های اولیه، ایران و گروه موسوم به 5+1 تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی دست یابند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از روز جمعه مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت این نیروهای نظامی برای مشاوره و آموزش‌های لازم به پیشمرگ‌های کرد و نیروهای امنیتی عراق جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی به این کشور اعزام می‌شوند. به گفته اون این نیروهای نظامی که قرار است در خارج از شهرهای بغداد و اربیل مستقر شوند به طور مستقیم درگیر جنگ نخواهند بود. پنتاگون اعلام کرد که اعزام این تعداد نیرو به پیشنهاد چاک هیل وزیر دفاع آمریکا صورت می‌گیرد. به گفته یه پلیس اسرائیل روز شنبه در جریان یک درگیری در شمال این کشور یک جوان عرب اسرائیلی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری در شهر عرب نشین کفرکانا رخ داده است. پلیس میگوید این درگیری بعد از آن رخ داد که این جوان 22 ساله تلاش کرد با چاقو مانع از دستگیری عمویش شود. 18:34 و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. سپاس که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا با برنامه دریچه توجه بفرمایید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان حقوق بشر و
دریچه با با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌ها و احضارهای روزهای گذشته. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای اوین احضار شد. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌هایش در سال 1392 با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارش بیشتر بشنویم.
من 17 اسفند که ملاقات با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده که نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من بازجویی داشتم که عمری اونها میگن سرقصدش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و بر من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مریم سادات یحیوی فعال مدنی هم روز 12 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. درباره علت بازداشت خانم یحیوی تا کنون گزارشی منتشر نشده. او پیش از این هم در بهمن ماه سال 89 به مدت 1 ماه بازداشت و به 1 سال زندان محکوم شد، اما اجرای حکمش به دلیل بیماری و پیگیری دوره درمانش متوقف شده بود. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که 2 هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و علت بازداشتش هم تا کنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت آتنا دائمی دختر 25 ساله تهرانی خبر داده و نوشته با گذشت 2 هفته از وضعیت و علت بازداشت او اطلاعی در دست نیست. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره بیشتر میگوید.
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصاً در ماه‌های اخیر در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر می‌کرده. نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن.
آریا جعفری عکاس خبرنگار خبرگزاری ایسنا پس از 10 روز بازداشت در روز 10 آبان ماه از زندان آزاد شد. این عکاس خبرنگار در پی عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر بازداشت شده بود، اما تاکنون اتهام یا علت بازداشتش اعلام نشده. دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان روین عطوفت فعال ملی مذهبی را تایید کرد. او در دادگاه بدوی به 11 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن در دادگاه تجدید نظر تایید شده. روین عطوفت در بهمن ماه سال 91 بازداشت و در تیر ماه سال 92 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او تأسیس گروهک غیرقانونی شورای رنگین کمان و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روین عطوفت از فعالین ملی مذهبی هستند که خب جزء کسانی که نزدیک به گروه شریعتی علاقمندان به دکتر شریعتی محسوب میشن و یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان هم ایشون تأسیس کرده بودن. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردن در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویلی که 10 سال حکم زندان به خاطر اینها صادر شده و به این معنا دارن یک فشار جدیدی میارن، تهدید میکنن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ملی مذهبی ها و البته کنشگران سیاسی دیگر رو.
قنچه قوامی به گفته خانواده‌اش از 1 هفته پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده. او که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. قنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته هنگامی که برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بود بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد، اما 9 تیر ماه بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش.
من واقعا نگران جونش هستم، به خاطر اینکه من نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. اصلا برای نگه داشتن بچه من هیچ حکم قانونی ندارن. بازداشت موقت این بچه تموم شده. علت اعتصاب غذاش به خاطر اینه که جواب حکمش نمیاد. اصلا حکمش اینا ابلاغ نمی کنن به چه.
محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم معزنزاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند.
ایشون سال هاست داخل زندان، از سنشون بالاست و بهشون رسیدگی نمیشه، از دارو و درمان محرومشون کردن. ایشون در نامه‌ای که از زندان نوشتن و بیرون دادن خودشون توضیح دادن که من دیگه خودم رو دارم برای مرگ آماده میکنم و به خاطر وضعیت نامناسب جسمی ایشون اعتصاب غذا برای ایشون بسیار مضر و نگران کننده هست.
نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، از فشارهای امنیتی بر خانواده همسرش در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید مادر آقای آبدینی به دلیل این فشارها مجبور به ترک ایران شده. سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که مهر ماه سال 91 در ایران بازداشت شد، به اتهام راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، در این باره بیشتر میگوید.
مادر سعید مسائل پزشکی و همینطور مسائل عفو سعید رو داشت پیگیری میکرد. دائما تهدید میکردن که اگه خیلی پیگیری کنی ما برای شما هم داریم پرونده میسازیم و شما رو هم زندان میندازیم و انقدر فشارا زیاد بود. دم خونش افرادی با پیستین بودن و تهدیدهای مختلف، فشارا دقیقا رو سعید هم خیلی زیاد شده بود و آخرین ملاقات سعید ازش خواهش کرده بود که به خاطر نگرانی که شاید اتفاقی به مادرش بیفته کشور رو ترک کنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعدام 12 زندانی متهم به جرایم مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه در زندان مرکزی ارومیه طی 2 هفته اخیر خبر داده. در جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، آمده در یک بازه زمانی 1 ساله، یعنی از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93، بیش از 850 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که او و مدافعان حقوق بشر آن را نگران کننده توصیف می کنند. سازمان عفو بین الملل هم در آخرین گزارشش از شمار اعدام ها در جهان اعلام کرد که ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم یا سنگین‌ترین جرائم قرار میگیرن. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.